ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این برنامه زنده شامگاهی براتون 45 دقیقه گزارش و گفتگو و تحلیل درباره آخرین و تازه‌ترین خبرهای روز از ایران و جهان داریم. امروز پنجشنبه 18 اردیبهشت ماه زیبا در ایران، 18 اردیبهشت 1393 هشتم ماه می از تقویم میلادی است. در این برنامه زنده شامگاهی همکارم آقای حسنی کارگردانی فنی این برنامه رو به عهده داره. خبرها رو با حمید فاطمی دنبال خواهیم کرد و من هم فهیمه خضر حیدری هستم. از طرف خودم و همه همکارانم در این برنامه شامگاهی به شما سلام عرض می‌کنم. عصر پنجشنبه‌تون بخیر. از برنامه شامگاهی رادیو فردا دعوتتون میکنم به شنیدن آخر خبرها از ایران و جهان. شما و این خبرهای تازه با حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، خبرها رو با چند خبر راجبه اوضاع اوکراین آغاز میکنیم. ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در دیدار با نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان در آستانه گفت روسیه مسیر خطرناک و غیر مسئولانه در پیش گرفته است. وی اوضاع اوکراین را بسیار قابل اشتعال دانست و گفت چنانچه روسیه همین مسیر را ادامه دهد، آمریکا و متحدینش به طور مداوم فشار بر این کشور را افزایش خواهند داد. همزمان با ادامه بحران در اوکراین، روسیه امروز به چند آزمایش موشکی دست زد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و میهمانانش رؤسای جمهوری بلاروس، ارمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان این آزمایش‌ها را دنبال می‌کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پرتاب یک موشک بالیستیک غارپیما از پایگاهی در شمال روسیه، شلیک چند موشک بالیستیک از زیردریایی‌های روسیه، شلیک موشک‌های هوا به زمین در غرب روسیه توسط بمب‌افکن‌های استراتژیک توپولف 95 بخش‌هایی از این آزمایش‌ها را تشکیل می‌داد. یک ناوگروه روسی نیز تحت فرماندهی ناو هواپیمابر آدمیرال کوزنتسوف وارد کانال مانش شد. ولادیمیر پوتین میگوید این آزمایش‌ها از ماه نوامبر برنامه‌ریزی شده بود. وی در این حال تأکید کرد که این آزمایش‌ها نشانگر آمادگی نیروهای دفاعی استراتژیک روسیه است. شورشیان طرفدار روسیه در ایالت دونتسک اعلام کردند که همه پرسی در مورد خودمختاری این ایالت روز یکشنبه برگزار خواهد شد. این در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه دیروز توصیه کرده بود که این همه پرسی به تعویق بیفتد. در واکنش به این تصمیم شورشیان، سخنگوی کاخ کرملین از دادن پاسخ صریح به خبرنگاران اجتناب کرد و گفت برای اظهار نظر در این مورد به اطلاعات و تحلیل بیشتر نیاز است. در همین حال اداره مهاجرت روسیه اعلام کرد که از صدور بیش از 550 هزار گذرنامه روسی برای اهالی کریمه و سواستوپول صادر شده است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، اداره فدرال مهاجرت روسیه روز پنجشنبه با اعلام این خبر افزود درخواست دریافت گذرنامه روسی در کریمه همچنان ادامه دارد. شبه جزیره کریمه در پی برگزاری همه پرسی که اوکراین و بسیاری دیگر از کشورها آن را غیر قانونی خواندند به روسیه ملحق شد. بانک مرکزی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد اقساط چهارم و پنجم بخشی از پولهای مسدود شده ایران به حساب بانک مرکزی ایران نزد بانک مرکزی امارات متحده عربی واریز شده و قابل استفاده است. بانک مرکزی مقدار این دو قسط را 1 میلیارد دلار اعلام کرده است. بنابر توافقنامه ژنو، 4.2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به تدریج آزاد شده و در اختیار ایران قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تا کنون معادل 2.550 میلیارد دلار از این مقدار آزاد شده است. معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران می‌گوید شرایط ذخایر آب پایتخت در بدترین حالت در 46 سال گذشته قرار دارند و گفته است حجم آب مصرفی ساکنان تهران دو برابر استاندارد جهانی است.
خیلی سپاسگزارم حمید فاطمی. و آخرین خبرها از ایران و جهان، شما میتونید آخرین خبرها و خبرهای بروز شده رو همیشه در وبسایت ما radiofarda.com و همینطور در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم پیگیر باشید. در ادامه برنامه شامگاهی رادیو فردا، جدایی طلبان اوکراینی به درخواست رئیس جمهوری روسیه برای به تعویق انداختن همه پرسی درباره جدایی از اوکراین پاسخ منفی دادند. دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک در نیویورک به پایان رسید.
در پذیرفته که ایران در حد معینی غنی سازی بکنه.
میرحسین موسوی پس از آنژیوگرافی در بیمارستان بار دیگر به حصر خانگی بازگشت. تجمع در تهران، موضوع تجمع درخواست از دولت برای برخورد با آنچه که بدحجابی خوانده می شود.
جامعه معترض تندرو احساس میکنه که الان یک فرصت مناسبی که خودی نشون بده.
سپاسگزارم از شما که در این ساعت برنامه شامگاهی رادیو فردا را انتخاب کردید و دعوت میکنم تا پایان این برنامه با من و همکارانم همراه بمانید. هواداران روسیه در استانهای شرقی اوکراین به تقاضای رئیس جمهوری روسیه برای به تعویق انداختن زمان برگزاری همه پرسی درباره جدایی از اوکراین پاسخ منفی دادند. همزمان دولت کیف بر حق خود بر سرکوب شورشیان مسلح که آنها را تروریست می‌نامد تاکید دارد. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در اوکراین گزارش می‌دهد.
جدایی طلبان در استانهای دونیتسک و لوگانسک اعلام کردند درباره استقلال این منطقه از اوکراین یک شنبه همه پرسی برگزار خواهند کرد. همزمان اندری پاروبی رئیس شورای عالی امنیت ملی اوکراین گفت بی توجه به تصمیمات شورشیان عملیات ضد تروریستی در منطقه ادامه خواهد یافت. همچنین الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین اعلام کرد کیف از سیاست مداران، فعالین مدنی و نمایندگان محافل تجاری در دونیتسک و لوگانسک دعوت کرده در بررسی تغییرات در قانون اساسی به منظور اعطای اختیارات گسترده تر به استانها مشارکت کنند. همچنین ارسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین در واکنش به آخرین سخنان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تقاضای وی از جدایی طلبان برای تعلیق همه پرسی را بی اهمیت خواند و ادعای روسیه درباره نقش این کشور در پایان بی‌ثباتی در اوکراین را به تمسخر گرفت. او افزود
بهترین گام های روسیه برای پایان نارامی ها عبارتند از فراخواندن نیروهای خرابکار که در اوکراین حضور دارند، محکومیت تروریست ها و مجبور کردن آنها به خلع سلاح، ترک ساختمان های اشغال شده و تسلیم به دولت.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه چهارشنبه پس از دیدار با دیدی برکالتر رئیس جمهور سوئیس و رئیس فعلی سازمان امنیت و همکاری اروپا که به بررسی مناقشه اوکراین اختصاص یافت، نارامی ها در این کشور نتیجه کودتای مسلحانه خواند و از دولت کیف خواست عملیات نظامی در شرق اوکراین را متوقف کند. او طرفین را به گفتگوی ملی دعوت کرد و گفت روسیه آماده مساعدت در حل این بحران است. وی افزود نیروهای نظامی روسیه از مرز به اوکراین فراخوانده شدند. این در حالی است که اوکراین، آمریکا، بریتانیا و ناتو عقب نشینی ارتش روسیه را تایید نمی کنند. از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه از تجمع نیروهای نظامی اوکراینی در مرز با روسیه ابراز نگرانی و غرب را متهم کرد که درباره اوضاع واقعی در مرز میان دو کشور بر علیه روسیه تبلیغ می کنند. درباره سخنان روز گذشته رئیس جمهور روسیه تحلیل های متفاوتی وجود دارد. لئونید ردزیخوفسکی تحلیلگر سیاسی در مسکو این نظریه ها را این گونه جمع بندی می کند.
задача путина сейчас одна, она всем очевидна. вылезти из этого дерьма в наиболее приличном виде. понятно, что ни о каком
هدف پوتین مشخص است. حفظ آبرو و خروج از مخمصه با کمترین هزینه. بیشک الحاق استانهای شرقی اوکراین هیچ وقت هدف وی نبوده. اما از دست دادن نفوذ بر اوکراین نیز در برنامه او نیست. با اطمینان میتوان گفت که او با اوکراین بازی موش و گربه میکند. عده‌ای معتقدند پوتین نگران است اموالش که برخی آن را 40 میلیارد دلار تخمین میزنند مسدود شود. عده‌ای بر این باورند تحریم ها به ویژه اگر علیه بخش های از اقتصاد روسیه اعمال شود باعث نگرانی اوست. برخی میگویند با توجه به پافشاری جدایی طلبان بر برگزاری رفراندوم هدف پوتین این بود که روسیه را از هر گونه اتهام بیمه کند، به ویژه اگر خشونت‌ها شدت یابد. شاید نظریه های دیگری نیز وجود داشته باشد، اما هیچ کس پوتین را صادق نمی‌داند.
اتحادیه اروپا نسبت به برگزاری همه پرسی جدایی طلبان در شرق اوکراین ابراز نگرانی کرد. هرمان وان رمپی رئیس شورای اتحادیه اروپا با بیان این مطلب افزود با دیدی بوکالتر رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا پیرامون مذاکراتش با رئیس جمهور روسیه رایزنی خواهد کرد. وزارت خارجه اوکراین در بیانیه ضمن استقبال از تلاش های سازنده سازمان امنیت و همکاری اروپا در راستای حل مناقشه کنونی بررسی اوضاع این کشور بدون حضور نماینده کیف را بی‌معنی و غیر قابل قبول خواند. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با برنامه شامگاهی رادیو فردا همراه هستید. این رو هم بشنوید که مذاکرات نمایندگان ایران و گروه پنج به علاوه یک در سطح کارشناسی که از روز سه‌شنبه در نیویورک آغاز شده بود پس از دو روز به پایان رسید. طرفین این دور از گفتگوها را سودمند خواندند و گفتند که بحث بر سر جزئیات ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر قرار است که مذاکرات سیاسی بین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و هیئت همراه او با کاترین اشتون و نمایندگان ارشد گروه پنج به علاوه یک هفته آینده در وین آغاز شود. محمد جواد ظریف گفته است که چهار دور مذاکره برای تدوین متن توافق جامعه هسته‌ای در نظر گرفته شده. جزئیات بیشتر رو از جمشید زند خواهید شنید.
با پایان یافتن دوره دیگری از مذاکرات هسته‌ای در سطح کارشناسی، نمایندگان ایران و گروه پنج به علاوه یک آماده برگزاری دوره جدیدی از مذاکرات سیاسی در سطح مقامات ارشد طرفین برای تدوین متن جامع توافق هسته‌ای می‌شوند. حمید بعیدی نژاد، رئیس هیئت کارشناسی ایران در نیویورک، در گفتگویی با خبرگزاری ایرنا این دوره از مذاکرات را مفید خوانده است. در این گفتگوهای دو روزه، به گفته آقای بعیدی نژاد، آخرین دیدگاه‌ها و نظریه‌های کارشناسی درباره مسائل فنی هسته‌ای مورد بررسی قرار گرفت. یکی از سخنگویان اتحادیه اروپا هم این دوره از مذاکرات را مفید خوانده و گفته است هدف از گفتگوها تعمیق بخشیدن به دانسته‌ها در مورد مسائل مورد بحث و نیز کمک به آماده‌سازی مقدمات مذاکرات هفته آینده در وین بود. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، چگونگی ادامه فعالیت راکتور آب سنگین عراق، غنی‌سازی اورانیوم و استفاده از دستگاه‌های سانتریفیوژ پیشرفته از جمله مسائلی هستند که در گفتگوهای کارشناسی چند ماه گذشته مطرح شدند، ولی هنوز توافقی نهایی بر سر آنها به دست نیامده است. چندی پیش علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی گفت که ایران پیشنهاد تغییراتی در طراحی قلب راکتور آب سنگین عراق را داده است که سبب خواهد شد ظرفیت تولید پلوتونیوم در آن تا 1/5 کاهش یابد. یک دیپلمات غربی هم که نخواست نامش فاش شود، بدون اشاره به جزئیات به خبرگزاری رویترز گفته است دو طرف در مورد سناریوهای مختلف چگونگی فعالیت راکتور آب سنگین عراق پیشرفت کردند. بهروز بیات، کارشناس فیزیک اتمی در وین، میگوید طرفین هنوز بر سر جزئیات مسئله راکتور آب سنگین عراق به نتیجه نرسیدند.
آقای صالحی به نحوی قبول کرده که تهیه راکتور آب سنگین عراق رو عوض بکنن، جوری که تولید پلوتونیومش مثلا در سال از 8-9 کیلوگرم اگه واقعا تمام سال کار بکند به مثلا زیر 1 کیلوگرم برسه. خب یه بخش قضیه است. یه موضوع دیگه هم موضوعی که تا چه حد شفافیت باشه روی راکتور آب سنگین. من فکر میکنم سر این جزئیات هنوز بحث و گفتگو. مثلا این که ذخایر ایران به خارج انتقال داده بشن، یعنی منظورم ذخایر پسمانده است، ذخیره پلوتونیوم در اون صورت فقط.
به گفته علی اکبر صالحی، بر طبق توافق ژنو، ایران موضوع رقیق سازی اورانیوم 20% به 5% را به میزان 103 کیلوگرم در اواخر فروردین ماه نهایی کرده و در کل موضوع رقیق سازی بسته شده است. اما بحث های کارشناسی و سیاسی بر سر مسئله غنی‌سازی اورانیوم همچنان ادامه دارد. دیپلمات‌های غربی به خبرگزاری رویترز گفتند منع غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران غیر واقعی است و به گفته رویترز دو طرف در صددند به راه حلی قابل قبول برای ادامه غنی‌سازی محدود در ایران برسند. بهروز بیات، کارشناس فیزیک اتمی، هم بر این نکته اشاره می‌کند که اکنون موضوع بحث ابعاد غنی‌سازی اورانیوم در ایران است.
کاملا مخالف هر گونه غنی‌سازی بود در ایران، ولی نظر به ضرورت‌های مذاکراتی، نظر به این که برای جمهوری اسلامی ایران به لحاظ حیثیتی هم که شده از غنی‌سازی به کلی نمیتونه صرف نظر بکنه، غرب پذیرفته که ایران در حد معینی غنی‌سازی بکنه. حالا دعوا سر این حد معین کجاست؟ به نظر من اون تا چه ابعادی به ایران اجازه بدن یک کمی هم بستگی به این داره، تا چه حد مطمئن بشن که ایران آیا در قبل اقداماتی کرده در جهت نظامی کردن برنامه هسته‌ای، در جهت بمب‌سازی یا نکرده و در آینده چطور. اینا با هم مرتبطن که تا چه حد به ایران اجازه غنی‌سازی در چه ابعادی داده بشه. ابعادم منظورم که چند کیلوگرم در سال تولید بکنن. راجب درجه غنا البته توافق میشه گفت صورت گرفته.
یکی دیگر از مسائل مورد بحث به گفته دیپلمات‌های غربی چگونگی و ابعاد فعالیت دستگاه‌های سانتریفیوژ به ویژه سانتریفیوژ‌های تحقیقاتی در تأسیسات اتمی ایران است. چند هفته پیش علی اکبر صالحی در گفتگویی با شبکه تلویزیونی العالم وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت شمار سانتریفیوژها تا 5 سال آینده حفظ خواهد شد، سپس تعداد آنها به تدریج افزایش می‌یابد. اما این پیشنهاد ایران هنوز از طرف گروه 5+1 پذیرفته نشده است. هفته آینده دور دیگری از مذاکرات سیاسی در سطح مقامات ارشد ایران و گروه 5+1 در وین برای نگارش متن توافق جامع هسته‌ای آغاز می شود.
سلام، من فرشید منافی هستم و اومدم بهتون بگم که اگه دوست دارید فصل 5 برنامه من یعنی رادیو پس فردا رو بشنوید، این برنامه به زودی شروع میشه. به زودی عرض میکنم یعنی دقیقاً کی؟ یعنی دقیقاً شنبه 3 خرداد ماه ساعت 9-10 شب. ضمناً تکرارش هم یادتون نره، 12-1 ظهر فردا شه. دلم براتون خیلی تنگ شده، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون. تا شنبه 3 خرداد.
قدمت رو چشم بیا و مهمونم شو
پس فردا فصل 5.
بله، اگه شما هم از طرفداران رادیو پس فردا هستید، از 3 خرداد ماه میتونید که فصل جدید برنامه رادیو پس فردا رو بشنوید و بار دیگر به این برنامه بپیوندید. اما اجازه بدید که بپردازیم به گزارشی که همکار دیگرم شیرین فامیلی آماده کرده. نرگس موسوی، دختر میر حسین موسوی، از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 1388 پس از ملاقاتی که روز پنجشنبه با پدرش داشته با وبسایت کلمه گفتگو کرده و گفته است که آقای موسوی را یک روز پس از آنژیوگرافی، در حالی که به گفته پزشکان معالجات او همچنان لازم بوده که ادامه پیدا کند، به حصر خانگی منتقل کردند. میر حسین موسوی را هفته پیش روز 9 اردیبهشت ماه پس از وخیم شدن حالش به بیمارستان برده بودند. پزشکان از ماها پیش هشدار داده بودند که آقای موسوی نیاز به بازیابی توانایی قلب دارد. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میر حسین موسوی، نرگس موسوی دختر او در این حال از روحیه بالای پدرش در حصر خبر داده است. بشنویم از شیرین فامیلی.
نرگس موسوی، دختر میر حسین موسوی، از رهبران جنبش سبز که در حبس خانگی به سر می‌برد، در گفتگویی با سایت کلمه گفته است که آنژیوگرافی آقای موسوی بدون اطلاع و بی‌خبر از خانواده انجام شده است. به گفته او، پزشکان تجویز کرده بودند که باید بازیابی توانایی قلبی روی او انجام گیرد، اما هنوز این کار انجام نشده است. میر حسین موسوی همراه زهرا رهنورد و مهدی کروبی که به عنوان رهبران جنبش سبز شناخته می شوند، از بهمن ماه سال 1389 بدون محاکمه و حکم دادگاه در خانه خود یا خانه های امن وزارت اطلاعات زندانی هستند و آقای موسوی تا کنون به خاطر وضعیت سلامتیش چندین عمل جراحی انجام داده است. نرگس موسوی پس از آخرین ملاقات با پدرش در گفتگو با سایت کلمه از افت چند باری فشار خون پدرش خبر داده است. پروفسور مهرداد باقستانیان، پزشک داخلی و متخصص بیماری‌های قلبی و عروق در اتریش، به رادیو فردا میگوید
گرفته آنگیوگرافی کردن، اوکی، بعد اما جوابشو نداد که مثلا میتونه آدم بایپاس انجام بده یا نه، چون با بایپاس مثلا میتونه آدم بهش کمک بکنه. بعد یعنی اگر اونقدر وضع رگاش خراب کرد و بایپاس هم نمیشه زدش و اینا، نشون میده که پس قلبش خیلی مریضه. بعد چنین شخصی که مثلا تو اتریش هم اینا مثلا تو زندان نمیذارن، مثلا بعد از زندان میذارن بیرون چون فشار روحی زیاد هستش و اینا. مهمترین چیزی که تو این پرزونا با فشار روحی کمتر بکنن، بعد ماکس مال داروهایی که هستش اونا بهشون میدن، یعنی داروهای مال فشار خون، داروهای علیه چربی خون، داروهای علیه کلسترول، بعدش داروهای برای رقیق کردن خون، همین داروها رو باید بهش بدن. سوم میشه که یه حبس بزن که من باید تا میتونم قدم بزنم ورزش بکنم که از نظر بدنی ضعیف تر نشن. همده اون حبس خونگی برای چنین شخصی یه چیزه که باعث که بیماری خیلی سریعتر پیشرفت بکنه. یعنی با این نتایج اینا اگه ایشون اینجا بود ما سعی میکردیم که مثلا همون فردا بیاد دوباره بیرون قدم بزن.
مسئولان و ماموران امنیتی علت اصلی تاخیر در درمان میرحسین موسوی را آنگونه که نرگس موسوی دختر او به سایت کلمه گفته است وجود مشکلات امنیتی و لزوم هماهنگی ها ذکر کردند. نرگس موسوی ضمن انتقاد از آنچه که تعلل ها و بیتفاوتی ها نامیده گفته است که مسئولان با ذکر تاریخ مشخص قول دادند که پروسه درمانی پدرش آغاز می شود. اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس به رادیو فردا می گوید
آقای مهندس موسوی در نوازه خودشون سرافرازانه ایستادگی کردن و این خوشایند نیروهای امنیتی نیست. هر اتفاقی که برای رهبران جنبش سبز آقای موسوی چروبی و خانم رهنور در زمان حرف اتفاق گفته تبعات بسیار سنگینی برای اونها داره و همین تعلل ها هم تبعات زیادی داره. وقتی که هزینه اینا رو قادر هستن پرداخت بکنن باید که مسئله مهمی باشه. به نظر من اینه که همین مسئله ایستادگی اونهاست و آقایون خودشون رو در یک بنبستی قرار دادن و نمیخوان از اون بنبست از راه منطقی و کم هزینه‌اش خارج بشن. یعنی قبول اینی که اشتباهی رخ داده و اون اشتباه باید جبران بشه و اینها آزاد و بدون اینکه درخواست توبه بکنن و از این چیزها، ولی خب این رو نمیخوان قبول بکنن و دلایلی میارن که این دلیل اصلا قابل توجیه نیست. از جمله اون چیزی که مثلا آقای حاجی گفتن اگر که این اتفاق رخ بده و اونها آزاد بشن بدون توبه کردن پایان نظام است. خب نظام میشه با اصلاح علاش خودش بخواد از بین بره. مشکلش جای دیگه است، مشکلش در اعتراض آقای موسوی کروبی نیست.
افسون بر این زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی که همراه او در زندان خانگی است وضعیت جسمی مناسبی ندارد و آنگونه که دختر آنها نرگس موسوی به سایت کلمه گفته دچار نوسان قند خون شده است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
روز چهارشنبه در تهران تجمعی برگزار شد که با وجود غیرقانونی اعلام شدن از سوی استانداری برخوردی با آن صورت نگرفت. تجمعی که شرکت کنندگان در آن خواستار برخورد دولت با بدحجابی بودند. جزئیات بیشتر رو درباره این تجمع و آنچه که در این تجمع مطرح شد از بابک غفوری آذر می شنویم.
چهارشنبه بعد از ظهر میدان فاطمی تهران شاهد تجمع افرادی بود که خواستار توجه مسئولان و مردم به وضعیت حجاب و عفاف بودند. آنها در پلاکاردها و شعارهایشان مطالباتی چون لزوم پیگیری شکایت از بدحجابان توسط مدعی العموم، راه اندازی ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی و تأسیس دادسراها و شعبات برخورد با بدحجابی را مطرح کرده بودند و البته در میانشان چهره‌های شناخته شده ای چون حسین الله کرم از رهبران پیشین جریان انصار حزب الله به چشم می‌خورد. برگزاری این تجمع یادآور تجمعات مشابهی بود که نزدیک به یک دهه پیش در شهرهای بزرگ ایران درباره مسائل فرهنگی و اجتماعی برگزار می‌شد و مدت‌ها بود که دیگر مردم شهرهای ایران شاهد این گونه تجمعات نبودند. اما چه شده که بار دیگر تجمعی که رسانه‌های ایران گفتند چند صد نفر در آن شرکت داشتند و استاندار تهران می‌گوید بدون مجوز بوده در قلب تهران برگزار می‌شود؟ رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران این سوال را چنین پاسخ می‌دهد.
من فکر می‌کنم اصل برگزاری این تجمع محصول پیام‌های بالادستیه. در چند ماه اخیر وقتی که مجلس خبرگان رهبری بیانیه می‌دهد در مورد مسائل فرهنگی، رهبر ایران نگرانیش رو در این زمینه اعلام می‌کنه. در مجلسی که دایره همکاری با دولت داره تندروترین نماینده مجلس موفق میشه رأی مثبت نمایندگان رو برای دادن کارت زرد به وزیر ارشاد بگیره، رهبر ایران در نمایشگاه کتاب حضور پیدا نمی‌کنه، در مراجع تقلید و روحانیون بلندپایه به خاطر انتصاب برخی زنان به سمت مانند فرماندهی به دولت تذکر میدن. یک پسایی رو وجود میاد. این جامعه معترض تندرو احساس میکنه که الان یک فرصت مناسبی که خودی نشون بده و از این شکافی که وجود داره استفاده بکنه که بتونه فشارش رو بر دولت افزایش بده. حالا این وسط هم یک سری نهادهای واسطه وجود دارن مثل همین سازمان بسیج دانشجویی، مثل بعضی احزاب سیاسی مانند جبهه پایداری که از این پیام بالادستی و این بدنه فعال پایینی دارن استفاده میکنن که مقاصد سیاسی خودشون که همون تهدید و منفعل ساختن دولت هستش کمال استفاده رو بکنن.
حسین هاشمی استاندار تهران در واکنش به تجمع چهارشنبه بعد از ظهر تهران به خبرگزاری ایسنا گفته این تجمع خلاف قانون بوده و کسی که می‌خواهد نهی از منکر کند خودش نباید چنین خلافی را انجام دهد. به گفته آقای هاشمی دولت به هیچ وجه با تجمعات غیرقانونی موافقتی ندارد. با وجود این اظهارات گزارشی از برخورد نیروهای انتظامی با تجمع کنندگان میدان فاطمیه تهران منتشر نشده است. پیش از این نیز در اصفهان گروهی که مخالف خاکسپاری ریچارد فرای ایرانشناس آمریکایی در این شهر بودند با برگزاری تجمعی بدون مجوز مخالفت شدیدشان را با موافقت ضمنی مسئولان دولتی نسبت به این کار نشان داده بودند. در چنین شرایطی با تداوم برگزاری چنین تجمعاتی دولت حسن روحانی قصد نشان دادن واکنشی را خواهد داشت. رضا حقیقت نژاد:
اتفاقا یکی نقاطی که وجود داره اینه که همین عدم واکنش دولت آقای روحانی یک فرصت مناسبی بود. در زمان آقای احمدی نژاد اگرچه باور نداشتیم که آقای احمدی نژاد این آزادی هایی که میگه اعتقاد داشته باشه، ولی همین غیر قابل پیش بینی بودنش یا اون اظهار نظر صریحش یه من ایجاد کرد بود در برابر برخی واکنش ها. ما الان نظرگیری کشور دولت آقای روحانی که انتظار نمیره که با توجه به سابقه و هویت سیاسی که داره در مقابل اینها بیسته، اینها این موضوع رو درک کردن و به سازوسازیشون دارن ادامه میدن. اگر مبنا رو بعضی از سیگنال های سیاسی بدونیم، مثلا آقای حسینیان در مجلس گفته بود که ما اون مهلتی که داده بودیم دولت آقای روحانی تموم شده و انتقاداتمون افزایش پیدا خواهد کرد از این، اگر مبنا رو این سیگنال های سیاسی بدونیم باید بگیم که بله در آینده افزایش پیدا خواهد کرد، کما اینکه الان اینا نشون دادن که حتی این تذکرهای قانونی هم بهش بی‌توجه هستن و با توجه به اون پیام‌های بالادستی که دریافت کردن و خودشون رو مستحضر می‌دونن به حمایت از سوی لایه‌های حکومت، خیلی با خیال راحت و در خیابان به دولت آقای روحانی فشار میارن و اینها دارن یک گام هم می‌کنن که پیشگیری بکنن که به گفته خودشون به اون سیاست‌های فرهنگی دولت اصلاحات هم فضا برنگرده.
استاندار تهران در اظهار نظر دیگری پیرامون تجمع روز چهارشنبه در تهران گفته هفته ی آینده در شورای تأمین استان درباره برگزاری چنین تجمعاتی بحث خواهد شد و نحوه برخورد با آنها نیز به گفته آقای هاشمی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
بسیار خوب، گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود. ساعت 7:27 دقیقه بعد از ظهر هست در ایران. همچنان با برنامه شامگاهی رادیو فردا همراهی میکنید. در این بخش از برنامه اینطور که همکاران من در اتاق فرمان اعلام میکنند تعدادی از پیامهای شما شنوندگان رادیو فردا آماده پخش هست، با هم میشنویم.
آقای دل واپس، چطور شد 35 سال در تخریب این مملکت شریک بودی و آسوده بود دلت، حالا دلواپس شدی؟ نه عزیز من، سعی نکن به صدمه بخوره، دلواپس نشو، آرامش تو به هم نزن بابا.
در مورد افاضات آقای خامنه ای که گفته جمعیت رو افزایش بدهید و هر زوج 7-8 و حتی 12 و 14 بچه، میخواستم بگم طبیعیه که اگر کسی 1-2 بچه داشته باشه در تربیت آنها بیشتر موفق و همین که حاضر نیست آنها را فدای بقای حکومت آخوندی بکنه.
جناب آقای خامنه‌ای، مثل اینکه شما در ایران زندگی نمی کنید و یا از اطرافت هیچ خبری نداری، رفتی تو کاخ خودت نشستی، هیچ چیزی رو نمی دونی که مردم تو چه فقر و فلاکت و بدبختی دارن زندگی می کنن. یه سر شده با همون ماشین ضد گلولت برو تو خیابونا بچرخ ببین چه خبره، مردم از گرسنگی دارن میمیرن، اون وقت دم از ازدیاد جمعیت میزنی؟ آقا من نمیدونم مشاورای تو کی هستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122.
علاوه بر این که میتونید روی پیامگیر رادیو فردا برای ما پیام بگذارید و صدای خودتون رو در طول 24 ساعت شبانه روز ضبط بکنید، میتونید برای ما اسمس یا پیامک هم بفرستید به این شماره 2420-603-87-41-50. فراموش نکنید که به radiofarda.com وبسایت ما هم همیشه میتونید در طول 24 ساعت شبانه روز دسترسی داشته باشید. علاوه بر خبرهای بروز شده، ممکنه که در بخش چند رسانه‌ای به فیلم‌ها و گالری های عکسی که همکاران من منتشر میکنن هم توجه کنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
رأس ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت خوب شما که از ایران ما رو دنبال میکنید وارد بخش دوم برنامه شامگاهی رادیو فردا میشیم. سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید و اگر همین الان به ما پیوستید هم وقت بسیار خوبی است، چون همکارم حسین قویمی به استودیوی خبر اومده تا مروری بکنیم بر تازه ترین خبرها از ایران و جهان. آقای قویمی،
با درود فراوان. شورشیان طرفدار روسیه در ایالت دونتسک اوکراین اعلام کردند که همه پرسی در مورد خودمختاری این ایالت روز یک شنبه برگزار خواهد شد. این در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه توصیه کرده بود که این همه پرسی به تعویق بیفتد. در واکنش به این تصمیم شورشیان، سخنگوی کاخ کرملین از دادن پاسخ صریح به خبرنگاران اجتناب کرد و گفت برای اظهار نظر در این مورد به اطلاعات و تحلیل بیشتری نیاز است. ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در دیدار با نور سلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان در آستانه گفت روسیه مسیری خطرناک و غیر مسئولانه در پیش گرفته است. وی اوضاع اوکراین را بسیار قابل اشتعال دانست و گفت چنانچه روسیه همین مسیر را ادامه دهد، آمریکا و متحدینش به طور مداوم فشار بر آن کشور را افزایش خواهند داد. همزمان با ادامه بحران در اوکراین، روسیه روز پنجشنبه به چند آزمایش موشکی دست زد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و مهمانانش رؤسای جمهوری بلاروس، ارمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان این آزمایش ها را دنبال می کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پرتاب یک موشک بالستیک قاره پیما از پایگاهی در شمال روسیه، شلیک چند موشک بالستیک از زیر دریایی های روسیه، شلیک موشک های هوا به زمین در واقع در غرب روسیه توسط بمب افکن های استراتژیک توپولوف 95 بخش هایی از این آزمایش ها را تشکیل می داد. یک ناوگروه روسی نیز تحت فرماندهی ناو هواپیماور آدمیرال کوزنتس وارد کانال مان شد. ولادیمیر پوتین میگوید این آزمایش ها از ماه نوامبر برنامه ریزی شده بود. در خبر دیگر، بانک مرکزی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد اقساط چهارم و پنجم بخشی از پولهای مسدود شده ایران به حساب بانک مرکزی ایران نزد بانک مرکزی امارات متحده عربی وارد شده و اکنون قابل استفاده است. بانک مرکزی مقدار این دو قسط را 1 میلیارد دلار اعلام کرده است. بنابر توافقنامه ژنو 2، 4 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به تدریج آزاد شده و در اختیار ایران قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تا کنون 2 میلیارد و 550 میلیون دلار از این مقدار آزاد شده است. کل دارایی‌های مسدود شده ایران تا به حال به طور رسمی اعلام نشده، اما محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری ایران حدود 6 ماه پیش مقدار دارایی‌های مسدود شده ایران تنها در چین را 22 میلیارد دلار اعلام کرده بود. همچنان در ایران معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران میگوید شرایط ذخایر آب پایتخت در بدترین حالت در 46 سال گذشته قرار دارند. وی گفت حجم آب مصرفی ساکنان تهران 2 برابر استاندارد جهانی است. به گزارش وبسایت استانداری تهران، نعمت الله ترکی با بیان اینکه وضعیت آب تهران به مرحله هشدار رسیده، تصریح کرد افزایش مصرف آب در تهران مخازن آب را در مرحله هشدار قرار داده است. وی با اشاره به خشکسالی 2 سال اخیر و کاهش 32% بارندگی ها در شهر تهران گفت این کاهش در حالی ثبت شده که بر اساس آخرین آمار خانم فهیمه مصرف آب تهران 2 برابر استاندارد جهانی است.
خیلی سپاسگزارم. همکارم حسین قویمی بود با آخرین و تازه ترین خبرها از ایران و جهان. این برنامه شامگاهی رادیو فرداست که با اون همراه هستید. در بخش دوم برنامه شامگاهی رادیو فردا از شما میخوام دعوت بکنم که شنونده برنامه هفتگی .com باشید. میدونید که در برنامه هفتگی .com همکارم حامد پارسی آخرین و تازه ترین اخبار در جهان تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی رو با شما در میون می‌گذاره. من فهیمه خضری هستم. در پایان این برنامه شامگاهی با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
.com دریچه‌ای رادیویی
به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگری از سویه دات کام با من حامد پارسی همراه هستی تا گشت و گذار رادیویی دیگری داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. این هفته برای شما از تغییرات جدید در طراحی توییتر خواهیم گفت، تغییراتی که بخواهیم یا نخواهیم از سه هفته دیگر مشمول همه حساب‌های کاربری این شبکه پرطرفدار اجتماعی میشه. علاوه بر این برای شما از هشدار وزارت امنیت داخلی آمریکا در مورد استفاده از مرورگر اینترنتی اینترنت اکسپلورر خواهیم گفت. اما پیش از هر چیز مروری داریم بر چند خبر در حوزه اینترنت و فناوری‌های جدید در ایران.
یک حال خبر.
وزیر ارتباطات ایران گفته است که تا پایان سال 93 7 استان بزرگ کشور تحت پوشش شبکه ملی اطلاعات قرار می گیرند و این شبکه تا پایان سال 94 همه استانها را تحت پوشش قرار خواهد داد. گزارش خبرگزاری مهرناکی است که به گفته محمود وایزی در حال حاضر 80% از خدمات مورد استفاده کاربران اینترنتی در ایران داخلی است و کاربران ایرانی تنها برای 20% از نیازهای خودشون به سایت‌ها و منابع خارجی مراجعه می‌کنند. ایسنا در گزارشی به نقل از گمرک ایران نوشته که واردات تلفن همراه در فروردین سال 93 رشدی 261% داشته و بالغ بر 12 میلیون دلار بوده. بر اساس این گزارش بیش از 50% واردات تلفن همراه از کشور امارات متحده عربی صورت گرفته. مدیر عامل شرکت مخابرات ایران اعلام کرده که در 6 ماه گذشته بیش از 1200 روستای کشور به اینترنت وصل شدند و تا 3 ماه آینده هم بیش از 2000 روستای دیگه به اینترنت وصل میشن.
شبکه‌های اجتماعی.
توییتر طراحی صفحات خودش رو تغییر داده و بخوایم یا نخواهیم کمتر از یک ماه دیگه لباس دیگه‌ای به تن حساب کاربری توییتر ما خواهد رفت. اگر توییتر رو از روی گوشی‌های همراه خودتون دنبال می‌کنید، هر از گاهی با تغییراتی در طراحی اپلیکیشن اون روبرو میشید، اما تا اینجا با مراجعه به نسخه وبی اون چندان تغییرات دامنه‌داری نمی‌دیدید. مهمترین تغییراتی که تا کنون در طراحی نسخه وبی توییتر اعمال شده بود، امکان اضافه کردن کاور فوتو و همچنین تصویر پس زمینه‌ای بود، اما بر اساس اعلام جدید، تغییرات پردامنه‌ای در طراحی توییتر اعمال میشه. در طراحی جدید، عکس پروفایل و همچنین تصویر سرصفحه یا کاور فوتو بزرگتر میشه، اما این همه تغییرات توییتر نیست. توییتر در پستی که در وبلاگ خودش منتشر کرده، مهمترین این تغییرات رو اینطور برشمرده. بهترین توییت ها.
در طراحی جدید اگر برخی توییت های شما با واکنش های بیشتری از سوی مخاطبا روبرو بشه، به شکلی متمایز به نمایش در میاد. مثلا اگر توییتی بیشتر بازنشر بشه یا بیشتر در فهرست علاقه‌مندی ها قرار بگیره، این توییت در صفحه کاربری شما با فونت درشت‌تری به نمایش در میاد. به این ترتیب با یک نگاه به صفحه خودتون متوجه میشین که کدام توییت ها بیشتر طرف توجه مخاطبان شما بودن.
سنجاق کردن توییت ها.
حتما در فیسبوک دیدین که در صفحات رسمی اگر پستی مهمتر از پستای دیگه باشه، مدیر صفحه میتونه اون پست رو در بالای صفحه حفظ یا اصطلاحاً پین کنه. امکان پین کردن یا سنجاق کردن یک توییت خاص هم به امکانات توییتر در طراحی جدید اضافه شده و به این ترتیب شما میتونین یه توییت مهم رو در بالای صفحه خودتون حفظ کنین بدون اینکه توییت هایی که بعد از اون ارسال میکنین به طور خودکار جایگزین اون بشه.
فیلتر کردن توییت ها.
در فیسبوک امکان دیگه هست که به شما اجازه میده همه پست های صفحه رو ببینین، فقط پست هایی رو ببینین که توسط مدیران صفحه ارسال شده یا فقط پست هایی ببینین که اعضا و هواداران صفحه به اشتراک گذاشتن. توییتر هم به این ویژگی به روش خودش توجه کرده، به شکلی که شما میتونین در صفحه خودتون همه توییت ها رو ببینین یا فقط توییت هایی رو ببینین که عکس یا ویدیویی در اونها به کار رفته، یا حتی توییت های قابل نمایش در صفحه خودتون رو تنها به توییت هایی محدود کنین که سوی مخاطبانتون واکنش یا پاسخی دریافت کردن.
اگر کاربر توییتر هستید، همین امروز با مراجعه به صفحه کاربری خودتون در این شبکه اجتماعی امکاناتی که در طراحی جدید وجود داره رو مرور کنید. اگه این طراحی جدید رو پسندیدید، میتونید شکل نمایش صفحه توییتر خودتون رو تغییر بدید. اما به یاد داشته باشید که چه بخواید چه نخواهید، از 2-3 هفته دیگه یعنی 7 خرداد توییتر خودتون رو در شکل و شمایل جدید خواهید دید و باید با شکل فعلی اون خداحافظی کنید.
به.com گوش میکنید.
حالا که از توییتر گفتیم، بد نیست نگاهی هم داشته باشیم به گزارشی در مورد کاربری این شبکه اجتماعی در بریتانیا. گزارش روزنامه بریتانیای گاردین حاکیه که بر اساس یک پژوهش جدید، از هر 5 بریتانیایی دست کم 3 نفر دنبال کننده ی حساب توییتر یکی از نشریات یا یکی از روزنامه نگاران مطرح بریتانیا هستند. این تحقیق که توسط نهاد پژوهشی نیوز ورک انجام شده نشون میده که تقریباً 35% کاربران بریتانیایی یکی از روزنامه‌های اصلی این کشور از قبیل دیلی تلگراف یا تایمز رو دنبال می‌کنن و 17% اونها هم دنبال کننده حساب‌های کاربری فرعی نشریات بریتانیایی هستند. منظور از حساب فرعی حساب‌هایی هستند که تنها محتوای یکی از زیرگروه‌های خبری یک نشریه رو پوشش میدن. در این حال نیمی از کاربران بریتانیایی توییتر در فهرست دنبال شونده ها یا فالوینگ های خودشون دست کم یکی از روزنامه‌نگاران مطرح بریتانیایی رو دارند. در بریتانیا بیش از 15 میلیون کاربر توییتر وجود داره و گاردین به عنوان یکی از پیشروترین نشریات بریتانیایی نزدیک به 2 میلیون دنبال کننده توییتری داره. اما جالبه بدونید حساب کاربری توییتر بخش فناوری گاردین از این مرز هم عبور کرده و با داشتن بیش از 2,140,000 دنبال کننده پرطرفدارترین حساب کاربری در میان نشریات بریتانیایی.
امنیت سایبر.
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده به کاربران اینترنتی توصیه کرده که تا اطلاع ثانوی به جای مرورگر اینترنت اکسپلورر از یک مرورگر جایگزین استفاده کنند. به گفته این وزارتخونه، این مرورگر به دلیل حملات هکرها دچار مشکلات امنیتی شده و شرکت مایکروسافت در حال حاضر مشغول برطرف کردن این مشکلات است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این اشکال نرم‌افزاری از ابتدای ماه جاری میلادی و پس از آن پیش آمده است که شرکت مایکروسافت ارائه آپدیت‌های امنیتی برای ویندوز XP را متوقف کرد. بروز این مشکل نرم‌افزاری بدان معناست که کامپیوترهایی که از این مرورگر 15 ساله استفاده می‌کنند می‌توانند به راحتی هدف حمله هکرها قرار بگیرند. تیم آمادگی اضطراری رایانه آمریکا که بخشی از وزارتخانه امنیت داخلی این کشور است، روز دوشنبه 8 اردیبهشت در بیانیه‌ای اعلام کرد که آسیب‌پذیری مرورگر اکسپلورر نسخه 6-11 می‌تواند منجر به از دست رفتن تام و تمام سیستم آلوده شده شود. مؤسسه مهندسی نرم‌افزار کارنگی ملون نیز اعلام کرده است که تا این لحظه در عمل قادر به حل این مسئله نیستند. به گفته تیم تحقیقاتی نت مارکت شیر، نسخه 6-11 مرورگر اکسپلورر 55% بازار مرورگرها را در اختیار خود دارد و باقی بازار در اختیار مرورگرهای کروم و فایرفاکس است. مایکروسافت در ابتدای هفته جاری اعلام کرد که گروهی از هکرها که کارشان بسیار پیچیده است در حال سوء استفاده از این اشکال نرم افزاری هستند. به گفته مایکروسافت، هکرها مشغول حمله به شرکت‌هایند که در خاک آمریکا واقع شدند و با بخش‌های دفاعی و مالی کار می‌کنند. هنوز مشخص نیست که هدف اصلی این هکرها چیست، اما بر اساس گزارش رویترز، آنها فعلاً مشغول جمع‌آوری اطلاعات کاربران هستند.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم مانی منصور و امیر نیکزاد با من همراه بودند. با ما می توانید از طریق نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.